بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل. خب، بخش دوم مباحث هنر زندگی راجع به بحث در واقع تکامل کارکرد جنسیتی در بُعد جمعی رو میخوایم پیش بگیریم. این بار میخوایم نقش زن رو مطرح کنیم. ما گفتیم نقش مرد نسبت به اون در واقع بُعد جمعیش نقش قوامیته، وظیفه‌ای که به عهده داره، باید تو این حیطه خودش رو ارتقا بده، پیشرفت بکنه، از ابتدای کودکی و نوجوانی هم آموزش شروع میشه که انشاءالله بعداً توی مباحث تربیتی به این خواهیم پرداخت که چه آموزش ها و چه مهارت هایی رو لازم داره تا هم قدرت تدبیر، هم قدرت برنامه ریزی، هم مهارت آموزی، همه اینها تربیت بشه. ولی وقتی ما میگیم نقش مرد، نقش قوام و رسیدگی و عهده‌داری امور دیگرانه، این به معنی این نیست که نقش زن این نیست یا زن نمیتونه این نقش رو ایفا کنه. به این معنی هستش که این نقش اهمیتش برای مرد خیلی زیاده. ما داریم روی اهمیت این نقش روی بحث مردان تاکید میکنیم. خب، باید نقش زن نسبت به خانواده بشیم. نسبت زن با خانواده، جمعی که تشکیل میشه، ازدواجی که انجام میشه چیه؟ چه نقشی زن؟ ما راجع به بحث رحمت صحبت کرده بودیم در جلساتمون دنبال مقاصد خانواده و گفتیم که از مهمترین مقاصد خلقت بحث رحمت و بهره‌مندی موجودات از رحمته، که خیلی راجع به ماهیت رحمت، این که رحمت چیه، چجوری منتقل باید بشه، ما خیلی صحبت کردیم و گفتیم خدا انسان رو طوری قرار داده که بتونه نقشی رو ایفا کنه که انتقال دهنده رحمت باشه. خیلی مهمه که انسان انتقال دهنده رحمت باشه. به خاطر همین تشکیل جمع، روابط اجتماعی برای انسان خیلی موضوعیت داره و خدا به خاطر این اصلا انسان رو اجتماعی خلق کرده، نه به خاطر اینکه انسان اجتماعی هست، به خاطر اینکه وظیفه انسان اون انتقال رحمت. بارون میمونه، وقتی نازل میشه نیاز به یک زمین و بستری داره که این در واقع رحمت رو میتونه دریافت بکنه و بعد بتونه اون رو منتقل بکنه. این بستر و زمین رو که بستر دریافت رحمته، ممکنه این رحمت توی زمین‌های مختلفی مثل بارون نازل بشه. زمین سنگلاخی ممکنه باشه، ممکنه زمین شیبدار باشه، ممکنه زمین شنی باشه، ممکنه زمین کشاورزی باشه، بسته به اون جنس اون زمین و نقشی که اون زمین داره و کارکردی که اون زمین داره، میتونه به میزان استعداد و توان خودشون رحمت رو دریافت بکنه. خب اگه زمین شیبدار باشه، کاری که میکنه برای دریافت اون رحمت اینه که سریع اون منتقلش میکنه به صورت رود، چشمه، نمیدونم آبشار، سریع اون منتقل میکنه. اگه سنگلاخی باشه تو خودش نگه نمیداره، باز این سریع منتقل میشه به جاهایی که بسترهای مناسبی برای اینکه بر زمین فرو بره. اگه زمین نرمی باشه، آب فرو میره، بسترهای آب زیرزمینی درست میکنه. اگه بستر زمین کشاورزی باشه، آب رو نگه میداره، گیاهان رویش پیدا میکنن. به هر حال بسترهای مختلف به میزان استعداد خودشون میتونن این رحمت رو و این بارون رو دریافت میکنن. نقش زن به نسبت زندگی خانوادگی همون بستر دریافت رحمته. ما اصلا زن رو به عنوان رحم میشناسیم، به عنوان منبع مهربانی، منبع خیر رسانی، منبع عطوفت، منبع در واقع شکل گیری روابط، به عنوان رحم میشناسیم. توی عربی به این بستری که رحمت رو دریافت کرده، حالا اونو داره جلوش میده تحت عنوان رحم، مهربانی، عطوفت، میگن رحم. ما رحم رو به عنوان یه عضو میشناسیم دیگه، عضوی که فرزند درش به وجود میاد، رشد میکنه و بعد متولد میشه. خیلی نامگذاری با مسمایی بوده واسه این عضو. چرا؟ چون وقتی که توی اون عضو که تحت عنوان رحم رو میشناسیمش، نطفه‌ای به وجود میاد و سر رشدش رو طی میکنه، علاقه عضو عظام، تا یک انسان شکل و شمایل یک انسان رو پیدا میکنه، توی این مرحله روح دمیده میشه. تو 4 ماهگی بود و 4 ماه خورده‌ای روح دمیده میشه. روح از جنس رحمت، زندگی بخشه، حیات بخشه. این ناظر میشه توی این بستری که توی این عضوی که در واقع یک انسان داره درش شکل میگیره و اون رو زنده میکنه، بهش حیات میده. سری اتفاقا نامگذاری با مسمایه، اما اصلش چیه؟ اصلش بستر دریافت رحمته. چون بستر دریافت رحمت هستش، میتونه اون در واقع روح رو دریافت بکنه و به اون مولود خودش منتقل بکنه. ببین نقش انتقال. پس زن مرکز شکلگیری روابط خانوادگیه، زن مرکز به وجود اومدن انسان هاست، زن محل شفافیت یک نسله. توی بحث روابط و تعاملات اجتماعی نقش زن رو گفتیم، هرچی تمرکز زن رو بحث عفاف و بحث حجاب و بحث مراقبت از روابطشون بیشتر باشه، اجتماع سالمتری ما داریم، اینجا شفافیت نسل بیشتری داریم. شما وقتی که بحث کارهای روایی انجام میشه، میان نسل طرف رو بررسی میکنن. یکی ذره اختلال توی بحث نسل وجود داشته باشه یا شبهه‌ای توی بحث نسل وجود داشته باشه، سریع نقل قولهاشو میذارن کنار. ببینید چقدر بحث شفافیت نسل مهم میشه، بحث انتقال ژنتیک مهم میشه و بحث انتقال صفات مهم میشه. خیلی بحث‌های مهم اینجا پیش میاد. زن محور روابط خانوادگی، فرزندانی از یک زن متولد میشن در نسبت زوجیت با یک مرد، با همسرش فرزندانی متولد میشن، این فرزندان مجدد خودشون ازدواج میکنن، فرزندانی رو متولد میکنن و تمام روابط خانوادگی با منشأیت زن داره شکل میگیره. پس زن منشأ ارحام هم هست. شما اون خانواده هایی که روابط خویشاوندی خیلی محکمی دارن، اگه پیگیری کنین، یک نقش زنانه داره اینجا ایفای نقش میکنه. یک کسی که داره انتقال رحم روانی و عطوفت میده، یک کسی که مراقبت ویژه از روابط داره، یک کسی که روابط خانوادگی براش مهمه، اینها حول محور یک زن داره شکل میگه. ما گفتیم این منافاتی نداره که یک مذکر اینجا قرار بگیره، ولی وقتی ما میگیم این نقش برای زن مهمه، نشان دهنده اهمیت این نقش برای زنه. خب پس زن نسبت به خانواده با همه این مباحث که محور خانواده میشه، نقش مراقبه. این باز میگیم به معنی نیست که مرد نباید مراقب باشه، یعنی این خیلی برای یک زن نقش مراقب مهم میشه. ما قبلا راجع به صفات کانونی زنها صحبت کردیم، به عنوان زن رو به عنوان قانت بودن معرفی کردیم. زن کسیه که قدرت تمرکز خالص روی یک موضوع داره. حالا این قدرت تمرکزش کجا ببره که یک قدرت مراقبتش بالا بره که بستر بودنش برای دریافت رحمت بیشتر بشه؟ هرچی توجه خالصانه تر و خاص‌تر به خدا داشته باشه، قدرت ایفای نقشش ارتقا پیدا میکنه، تو مسیر تکامل قرار میگیره. چون این اصلا توی روحیه زنها هست، این توجه به خدا، این قدرت معنویت، این توجه به معنویت تو زنها خیلی زیاده. این کافیه اینو در مسیر پیشرفت قرار بگیره، توحیدش رو ارتقا بده، فهمش رو، درکش رو، معرفتش رو از خدا ارتقا بده، مطالعه کنه، تحقیق کنه، علمش رو زیاد کنه و همون حد فطریش بسنده نکنه. دیگه چی توی خانواده زن میتونه چه توجهی داشته باشه که مراقبتش، حیثیت مراقبتیش رو از خانواده بالاتر ببره؟ به خاطر خدا توجه خاص و خالص به همسرش داشته باشه. این توجه خاص و خالص جز رویات زنها هست، ولی رفتار به خاطر خدا نیست، اتفاقا خودخواهیه. اگر این بره سمت، میتونه همین توجه خاص و خالص رو داشته باشه، خودخواهانه، یعنی همسرم فقط برای من باشه، همسرم فقط در خدمت من باشه، هیچ خیرخواهی برای دیگران نداشته باشه، هیچ کاری برای مادرش انجام نده، هیچ کاری برای پدرش انجام نده، اگه فامیلی دچار مشکل شد همسر من کاری نکنه، اگه تو جامعه کسی دچار مشکل شد، اگه خب پس کی تولید بکنه؟ کی به امور خانواده رسیدگی کنه؟ اگه زن میتونه مراقب روابط خانوادگی باشه، این زنه که میتونه مرد رو تحریض بکنه، ببین تو که کار از دستت برمیاد، برو مشکل فلان فامیلتون رو حل کن. تو که کار از دست، این باید تشویق بکنه که مرد قوام بشه. پس به خاطر این ویژگی تمرکز خالصی که میتونه روی همسرش داشته باشه به خاطر خدا، میتونه قوامیت رو در مرد تقویت بکنه. برعکس میتونه قوامیت رو در مرد بکشه. البته اگر مرد قوام باشه و وظیفه مرد قوامیت باشه، باید خودش مراقب این پیشرفتش باشه. پس زن میتونه تلطیف روابط بکنه. گفتیم یکی از ویژگی های مؤنث این هستش که قدرت انعطاف زیادی داره. از ویژگی های جمعیش هم اینه که میتونه قدرت رحم داره، قدرت مهربانی داره. بخاطر همین اگر یه وقت دیدیم یه زنی قساوت قلب داره، کارهایی میکنه که حکایت از قساوت قلب داره، توی بعضی از نمونه های خارجیش ما اینو میبینیم، زنهایی که توی جنگ ها شرکت میکنن یا زندانبان هستن، کارهایی که این زنها انجام میدن بسیار وحشیانه تر از کارهایی که یه مرد میتونه انجام بده و جلوش هم وحشیانه تر. ممکنه کار شبیه هم باشه، ممکنه یه زن بکشه یه مردم بکشه، ولی اون جلوهی که داره خیلی وحشیانه تر به نظر میرسه. پس به خاطر اون قدرت تلطیفی که توی روابط داره، میتونه خصومت ها و کینه ها رو برداره. برعکس اگر در این راستا زن خودش رو ارتقا نده، میتونه کاملا منشأ خصومت و کینه باشه توی خانه و خانواده. پس اگه ما دیدیم تو خانه و خانواده خصومت های کینه ها زیاد شد، نشون دهنده اینه که زن توی نقش جمعیش، توی ارتقای هویت جمعیش، یا منفعل عمل کرده یا برعکس چپ عمل کرده. یعنی یا منشأ بروز اختلاف شده خودش به واسطه اینکه روابط رو از لطافتش خارج کرده، مهربانی رو توسعه نداده، اون مهربانی قلب، اون دیگر خواهی رو توسعه نداده، یا منفعل شده. این زن بنده خودت خونه منفعل شده، خانواده منفعل شده، نقشش دچار اختلال شده. نه اینکه تا چپم عمل نکرده، ولی خب خصومت و کینه اتفاق افتاده، چون روابط در یک جمع ممکنه با محدودیت های مواجه باشه. این محدودیت ها برای موجب دلخوری های ممکنه بشه. چیزی که این دلخوری ها رو برمیداره تلطیف روابط. وقتی که آدم یه کاری میکنه، همزمان نمیتونه یه کار دیگه هم بکنه. وقتی به یکی توجه میکنه، همزمان نمیتونه به یکی دیگه هم توجه بکنه. اینا حالش تلطیف روابطه. توی خانه و خانواده میتونه این خانه و خانواده رو به شدت روابطشون رو ارتقا بده. زن باید هوشیار باشه در خانه و خانواده نسبت به این بروز شایسته عواطف، نسبت همسرشه باید هوشیار باشه، نسبت به فرزندشه، فرزندانشه، نسبت به خانواده و روابط خانوادگی مادرش، پدرش، نسبت به روابط همسرش با دیگران، نسبت به روابط فرزندان با دیگران، نسبت به روابط خانواده با دیگران. اگه میبینه تلطیف روابط همسرش با خانواده خودش، با خویشاوند خودش، با خویشاوندان دیگه دچار اختلاف شده، زن اینجا میتونه هوشیار باشه، نقش آفرینی کنه، ولی در جایگاه خودش. بعضیا میخوان کار انجام بدن یا میشن مادر همسرشون، خب این باید جایگاه خودش رو حفظ بکنه. یا میخوان این کار انجام بدن چون معلم فرزندش. بله، یه مادر میتونه در نقش معلم هم ایفای نقش بکنه، ممکنه یه جاهایی از توانمندی هاش استفاده بکنه، ولی باید حواسش باشه که نقش مادریش زیر سوال نره. هی نقش معلم، مادر هم از نقش اصلیش مادر. پس گفتیم که اگر نقش زن نقش تلطیف روابطه، محور رحم و عطوفت و مهربانی تو خانواده است، خیلی این نزدیک میشه به اون هدف اصلی که خدا برای آفرینش، برای اجتماع، برای جامعه و برای خانواده قرار داده، که اون انتقال رحمته. خیلی زن رنگ خدایی پیدا میکنه. پس نقش زن با توجه به این بحث روحیه یه ترتیف روابطش، با توجه به این که میتونه در واقع عواطف رو به نقش شایسته ابراز کنه، یه نقش حمایتی میشه. چقدر این نقش نقش زیباییه که مرد بتونه وظیفش رو در خانواده و در اجتماع و در جامعه به بهترین شکل انجام بده. زن بزرگترین حامی مرده. ما در مورد مردان بزرگ که نقشای اجتماعیشون خیلی به وضوح میتونیم ببینیم، اینو داشتیم. مقام معظم رهبری خاطره ای رو تعریف میکنن از شهید سلیمانی، میگن یه زمانی بود ما نماز جماعت رو توی بیت با یه سری از بچه های سپاه خوندیم، هم موقع یه برمان رو پله نشستم یه صحبتی با این دوستان داشتم که خیلی فضای ویژه‌ای بود. معلوم بود این حرفا حرفای خداییه، اصلا من برنامه‌ای هم نداشتم برای اینکه صحبتی بکنم و اینها. اینا اومد و این حرفا رو زدیم، بعدن شهید سلیمانی اومدن به من گفتن که این حرفایی که شما زدید، حاج خانم تو خونه به من اینا رو گفتی، شبیه حرفای شما بود. ببینید نقش حمایتی که اگر خب ممکنه خیلی ها بودن که شاید به لحاظ توانه عملیاتی یا توانهای دیگه از شهید سلیمانی جلوتر هم می بودن، ولی یکی از ویژگی های بارزی که شهید سلیمانی داشتن اون نقش حمایتی بوده که همسرشون خونه ایفا میکرد و ایشون با خیلی راحت میتونسته بره لبنان، سوریه، عراق. چون فکر کنید این نقش قوامیتش نقش جهانیه، این بنده خدا چه میزان میتونه تو خونه باشه؟ تقریبا نیست، خیلی زمانهای کمی تو خونه است. نقش حمایتی اون زن در خونه است. مرد خیالش از این خونه راحته، خیالش از بچه ها راحته. ما قبلا راجع به نقش مردو گفتیم، خیالش برای از مدیریت خونه راحت باشه، ممکنه سپرده باشه، سپرده. این زن حمایت کرده، حمایتگریش رو اثبات کرده، روابط رو ساماندهی کرده، عواطف توی خونه روز شایسته‌ای داشته. لذا این نقش حمایت، لذا اگه خدای نکرده یه همچین مردی چنین زنی رو از دست بده، بزرگترین حامی خودش رو از دست داده. اگه مردی بخواد قوام باشه و چنین نقشی پشت سرش نباشه، بزرگترین، یعنی در واقع از بزرگترین حامی خودش محرومه. خیلی مهمه زنها این نقش خودشون رو ارتقا بدن. این هم آموزش میخواد، این هم درسته که توی روحیه مؤنث و جنس مؤنث اون لطافت و نرمی و عطوفت هست، اما آموزش میخواد، توحیدش، به سمت خدا رفتنش، نرم شدنش، ساماندهی روابطش، تدبیر توی روابطش. این خیلی کار سختیه، تدبیر این روابط، این تدبیر روابط، اینا همه آموزش میخواد. توانمندی زن برای اینکه این نقش حمایتی رو ایفا کنه، این یه نقش گل و بلبله بشینم تو خونه دستور بدم نیست، این کار باید انجام بده. امیرالمومنین از شهر که خارج میشد برای جنگ، کی تو خونه بوده؟ کی تو جامعه بوده؟ حضرت زهرا بوده، هم باید خونه رو ساماندهی میکرده، هم جامعه رو باید ساماندهی میکرده، چون امیرالمومنین خارج شده از جامعه، از این جامعه. امیرالمومنین رسول الله رفتن بیرون از شهر، کی شهر رو میخواد ساماندهی بکنه؟ حضرت زهرا این نقش حمایتی رو داره ایفا میکنه. زن به عنوان همسر، زن به عنوان مادر، زن به عنوان خواهر، زن به عنوان دختر که یه دفعه میشه ام ابیها، خواهرش میشه حضرت زینب، مادرش دوباره میشه حضرت زهرا. امام حسن و حسین رو کی تربیت کرده که از خردسالی میتونن امور جامعه رو رسم و فسخ کنن، امور خانه رو رسم و فسخ کنن؟ زن مامان همسر. پس این میشه زن. خب اول در نقش همسری هم بروز پیدا میکنه، در نقش ازدواج و زوجیت میاد این نقش حمایتی رو ایفا میکنه. اگه این زن نباشه، خب خیلی کار سخت میشه برای یک مرد که میخواد قوام باشه. حتی باید این مرد خودشون نقش حمایتی رو به عهده بگیره، کما اینکه اگر زن اون مردش نقش قوام رو نداشته باشه، باید بتونه هر دوتاشو با هم به عهده بگیره. خیلی کار سخت میشه، ولی این زن خیلی قویه، این مرد خیلی قویه، برای خودش خیلی خوب، ولی خب باعث به حال یه سری کمبودهایی هم میشه. پس یکی دیگه از ویژگی ها علاوه بر قانت بودن، پس قانت بودن خیلی برای این زن مهم میشه، چون این مشکلاتی که به وجود میاد، این ساماندهی که به وجود میاد، بجز یه توجه خاص خالصانه به خدا نمیتونه این مشکلات رو برداره. این زن خیلی با شکوهه و بجز یه اگر زنها میدونستن اون توجه خاص و خالصانه از روی اینکه خدا رو میخوان به همسرشون، چه اتفاقاتی تو خونهشون، تو تربیت بچه هاشون، تو روابط با همسرشون، توی تنظیم روابط، یعنی خود این ترسیف روابط، اگر اون توجه خاص و خالص به همسر باشه به خاطر خدا، خیلی در واقع بحث روابط خانوادگی رو میتونه ساماندهی کنه به طرز خیلی جالبی. ولی میشه کارهای پژوهشی از هم روش انجام داد که چه اتفاقاتی میتونه تو خانه و خانواده رقم بزنه. یک دیگه از ویژگی هایی که ما قبلا هم راجبش صحبت کردیم که اگه زن بخواد این نقش حمایتی و اون نقش محوری رو توی دریافت رحمت داشته باشه که بحث اولش میشه قانت بودن، گفته نقش دوم و ویژگی دومش حافظ غیب بودنه. چون زن منشأ رحمت میشه دیگه وقتی که دریافت کننده رحمته. یعنی چی؟ یعنی داره یه غیبی رو حفظ میکنه دیگه، چون رحمت یه چیز غیبیه، ملموس نبوده که. بعد هم میاد رضایت، شادی، نشاط، سلامتی، نمیدونم زندگی، تحرک، اینها جلوه هاش رو میبینیم. ما خود رحمت رو که نمیبینیم که، این غیبه برای ما، یه چیزیه که از جنس غیبه. بعد هم میاد ما اثراتش رو که میبینیم میگیم آه رحمت هست، این خانه چقدر پرتکاپوه، آه رحمت هست چقدر تو این خانواده استعداد و شکوفا میشه، آها رحمت هست چقدر تو این خونه هر کسی سر جای خودش قرار گرفته، آها رحمت هست چقدر این آدم مهربونه. ما اثرات جلوه هاشو داریم میبینیم. پس زن باید حافظ غیب باشه، اینکه این رحمت بیاد این در واقع نتونه حفظش کنه بره. تو رحمت که هست این باید بگیرتش، رحمت آخ من یه چیزی دریافت کردم، چقدر الان قلبم داره میتپه واسه فلانی، چقدر فلانی رو دوست دارم، چقدر دلم میخواد این دوست داشتن رو منتقل کنم. این دوست داشتن خدا دریافت شده. ما گفته بودیم مدل روابط مدل طولیه، اینجا خداست، اینجا یه انسانه، میگه از خدا اجازه میگیره، از خدا دریافت میکنه اون چیزی که باید در روابطش لحاظ بکنه، با فرد دوم رابطه برقرار میکنه. خب هرچی این به خدا نزدیکتر باشه، محبتی که میتونه منتقل کنه اصلا قابل مقایسه نیست منتقل میکنه. خب این خودش ارتقا پیدا میکنه، استعداداش شکوفا میشه، حالش خوبه، پر جنب و جوشه، پر تکاپوه، اهل قیامه، اهل اصلاحه، این خودش اهل محبت میشه. یه دختر خانومی که به واسطه مادرش محبت رو دریافت کرده، خودش اهل محبت میشه بعدن تو زندگیش. آقا پسری که به واسطه مادرش محبت دریافت کرده، همسرش اهل محبت میشه. اینها خیلی تاثیر میذاره. پس اول باید این غیبه رو بتونه حفظ کنه. توی قرآن این حافظ غیب بودن به همه مراتب غیب اشاره داره. بعدم باید بتونه سر رو حفظ کنه. اسرار یه خونه و یه خانواده با محوریت زن حفظ میشه. اگر اسرار برملا شد دیگه انتظار نداشته باشید روابط ساماندهی بشه. همه میدونن مرد این خونه چه ویژگی هایی داره. همه میدونن بچه های این خونه چه ویژگی هایی داره. همه میدونن. خب روابط به هم میخوره. هر چیزی، جایی و هر نکته مکانی دارن به این میگن سر. سر اون ویژگی هایی هستش که بجز با روابط نزدیک و خاص فاش نمیشه. آقا همسرم یه سری ویژگی ها داره که فقط چون من زنشم حتی مادرش نمیدونه این ویژگی ها رو داره. نه رو غیبت کن پشت سرش پیش مادرش. چقدر غیبت کردن میتونه این صفت رو از بین ببره، دچار اختلال کنه. زن تو این صفت پیشرفت نکن. آقا یه سری ویژگی ها در همسر شما داره فقط شما میدونی، حتی بچهش نمیدونه. نرو غیبتش رو بعدش رو پیش بچه هاش بگو، پدر رو پیش بچه ها خراب نکن. یه سری تو میتونی اینها رو بپوشونی با ویژگی زن بودنه، با انعطافت. هرچی تو تدبیر، تو برنامه ریزی، تو مهارت بیشتر باشه، قدرت سر دارید بیشتر. بچه شما یه سری ویژگی هایی داره که حتی پدرش نمیدونه، نرو فاش بکن. البته یه چیزایی رو باید پدر بدونه، به خاطر اینکه یه مدیریتیشه، اصلا مادر رو باید منتقل کنه. پس این باید سرشناس باشه. یه سری چیزا رو مادر پنهان میکنن به ضرر بچه ها، یه سری چیزا رو مادر برملا میکنن به ضرر بچه ها. این باید سرشناس باشه، این اصلا باید غیب شناس بشه. بدون چه چیزایی مادر خیلی اتفاقا باید علمش رو بالا ببره تو مباحث تربیتی، همسر باید خیلی علمش رو بالا ببره تو مباحث مواجهه با همسرش. این ویژگی قانت بودن یعنی استمرار توجهش، توجه خاصش، و حافظ بودن یعنی حمایت از نقش دیگران. ببینین حافظ بودن یه چیکار میکنه؟ حمایت از نقش دیگران میکنه، در خانواده حفظ میکنه دیگه، اون نقش مراقبتیشو تقویت میکنه، حمایت میکنه از نقش پدر در خانواده، حمایت میکنه از نقش همسرش در خانواده، حمایت میکنه از نقش بچه‌هاش تو خانواده، هیچ نقشی رو به خاطر نقش دیگه نمیزنه داغون بکنه، خودم میخواد، خودخواهم نیست. چقدر این فرد چقدر باشکوهه، چقدر ویژه است. خب این حکایت از این داره که زن قدرت سرپرستی و هدایت خانواده رو داره بر اساس قوانین فطری و الهی. همین زن اگه چپه بشه میتونه همین قدرت سرپرستی و هدایتشو بذاره مبنای غیر فطری و شیطان. نه، این قدرت رو که ازش نگرفته خدا، تو داره، میتونه سرپرستی کنه، هدایتش کنه خانواده رو در مسیر فطری و الهی. هرچی زن این قدرتش رو تقویت بکنه میتونه جلوه هاش رو توی مرد ببینه، که این بیشتر دلش با دین و خدا و پیغمبر نرم میشه، بیشتر دلش با ولایت نرم میشه، بیشتر میتونه در خدمت ولایت باشه، بیشتر میتونه به بچه های خودش محبت بکنه. میشه یه مرد اینجوریه دیگه، زن حمایت میکنه، مرد کارو انجام میده، بهش میگن رجال، از جنس پای رجله، رونده است، نیروی محرک بهش وارد میشه، میتونه حرکت بکنه. خیلی نقش نقش جالبیه. در ضمن حافظ غیب بودن اشاره میکنه به اینکه زن در غیاب همسرش در خونه و خانواده میتونه جبران کننده نقش همسر باشه. اون مرد باید بره بیرون قوامه، باید ایفای نقش کنه، باید تولید کنه، باید جهاد کنه، باید علم یاد بگیره، باید منتقل بکنه، باید کار کنه تو جامعه، قایمه تو خونه. مردی که همش تو خونه حاضره که قوام نیست که، مرد تنبل میشه. پس این قایمه، پس تو غیابش زن میتونه نقش مرد رو، کارهایی که مرد داره رو به خوبی ساماندهی بکنه، یه جوری که کمترین احساس کمبودی احساس بشه. برای احساس کمبود که هست خود جبران میکنه، ولی فعال سعی بکنه که این جبران بشه. پس اگه مرد حضور نداشته باشه یا حضورش کم باشه، زن میتونه این رو جبران کنه. با توجه به این مباحثی که گفتیم، زن سمت مربی و معلم رو داره در خانواده، اگر خانواده بپذیرن، یعنی به پذیرش خانواده مربوط میشه. ممکنه زنی سمت مربی و معلم خیلی خوبی هم باشه، خیلی ویژه باشه، ولی خانواده پذیرشش رو نداشته باشن به دلایل مختلف، حالا به دلایل تربیتیه، مرد قوام نیست، به دلایل فرهنگیه، به دلایل دیدیه که تو جامعه نسبت به زن وجود داره، به هر دلیلی پذیرش وجود نداشته باشه، خب خانواده خودش رو از یه همچین مربی و معلمی محروم کرده. ولی زنها بدونن نقش مربی و معلم دارن در خانواده، نه اینکه چوب دست بگیرن. یه مربی که با تدبیر، با قدرت و قوت میتونه همه چیز رو ساماندهی بکنه. زن میتونه کانون علم آموزی و معنویت توی خانواده بشه و جامعه، به تبع تو جامعه. اگه دیدین خانه ای اهل علم و معنویت هست، بدانید مربی خیلی قوی داره. بعضی از خونه ها اینجوری هم دیگه، یه دفعه میبینی همه اهل علم و معنویت هست با هم، این دوتا هم با همه. اصلا تعجب میکنه آدم از این خانواده ها. بعدم معمولا که بچه این خانواده خیلی شاخص میشه، مرد این خانواده خیلی شاخص میشه، کسی این زنه رو نمیبینه، در صورتی که یه مربی و معلم خیلی قدر داشته و این خانه‌ای بوده که پذیرش چنین نقشی رو داشته. توان مراقبت و حفظ زن یه توان خیلی استثنایی و بیبدیله. اگه این توان فعال بشه، همه اعضای خانواده از انواع آسیب‌های اجتماعی، خیلی این حرف بزرگی ها، در امان میمونن. آقا مادرهایی که نگران تربیت بچه هاتون این بعدن تو جامعه فلانی منحرفش نکنه، بهمانی منحرفش نکنه، زن اگر نقش مراقبتی و حمایتیش رو درست ایفا کنه، بچه ها مسون میشن. مثل واکسینه شدنه، انگار اول بچگی چند تا واکسن میزنن تا آخر زندگی فلان بیماری ها رو نمیگیرن. این یه مسونیتی ایجاد میکنه. آقای خانمایی که نگران همسرانتون هستین، اون ویژگی های مراقبتی و حمایتی رو اگه فعال بکنه زن، خیلی قدرت تدافعی خانواده نسبت به آسیب های اجتماعی بالا میره. چون اگه ما بخوایم از این طرف از آسیب های اجتماعی خانواده رو ببینیم، اینقدر این تشتت داره، عمدتا علمای جامعه شناسی خانواده توش میمونن، معمولا هم از این شروع میکنن. اقتصاد هست، بحث فساد هست، بحث فحشا هست، بحث شبکه های اجتماعی هست، بحث اینا زیاده، بحث حکمرانی هست، بحث نمیدونم فسادهای سیاسی هست، اینقدر زیاده که آقا این خانواده مچامه میشه. ولی خدا اینجا یه مأمور مخصوص گذاشته به اسم زن که این توان مراقبتی و حمایتی داره، نگه من نمیتونم، خدا توش قرار داده، ولی این باید ارتقا بده خودشو. با شلک پلک بودن و با در واقع نمیدونم و چه میدونم و چه کنم و اینها از توش زد در نمیاد. این باید ارتقای علمی بده خودشو، باید ارتقای معنوی بده خودشو، باید توحیدش رو ارتقا بده، باید اهل مطالعه باشه، باید اهلش باشه، باید اهل توان افزایی و مهارت افزایی باشه. نمیتونه شلک پلک باشه، هیچ کاری بلد نباشه و بگه نه من توان مراقبتی دارم. بابا بچه نیاز به مراقبت داره، این همسر نیاز به مراقبت داره، یه سری کارها رو باید این بلد باشه. نمیشه مهارتش رو ارتقا نده و عصبانی بشه، بعد به جای اینکه روابط در خانواده ساماندهی بشه، همه باید مراقب باشن. خب یه وقت خانم خونه عصبانی نشه، به هم نریزه، به جای اینکه این مراقب باشه دیگران به هم نریزن، دیگران باید مراقب باشن این به هم نریزه. این که نشد که، بله این توان مراقبت از خودش را هم ندارد، لذا منتظر باش همه این آسیبا وارد شه. حالا بشین جلوی این آسیبا رو بگیر. ولی اگه این زن، چقدر کم هزینه میشه این خانواده و جامعه. این زن فقط کافی خودش رو ارتقا بده، توی اون بچه حمایتی میشه. وضع نهاد خانواده نشون میده چقدر یه جامعه سالم هست یا اختلالش هست. به طور طبیعی نیکی ها یا بدی ها از خانواده به صورت مستقیم، به خاطر اینکه افراد از خانواده در نهادهای جامعه حضور پیدا میکنن، به جامعه منتقل میشه. هرچی این خانواده بهتر، زن در این خانواده پیشرفته تر، خب قاعدتا افرادی هم که توی جامعه دارن وارد میشن سالم تر و قاعدتا این آسیب ها برداشته میشه. چقدر کم هزینه است این، تا اینکه بخواین روی این جامعه، روی این جهان باید علمای اجتماعی کار بکنن، اول چقدر از این طرف کار کردن جامعه رو میتونه ارتقا بده. خب مبحث رو یه جمع‌بندی بکنیم. هر کدوم از زن و مرد بدون در نظر گرفتن نقش دیگری باید وظیفه خود را به خوبی ایفا کند. زن اجازه نداره بگه آقای ما مرتکب یه همچین خطاهایی در حیطه معنویت و اخلاق اسلام میشه، چه توقعی از من دارید؟ نه خیلی شما ربطی نداره، شما باید معنویتت رو ارتقا بدی. اگه معنویت رو ارتقا ندی، خانواده به صورت مستقیم دچار آسیب میشه، آسیبش وارد جامعه میشه. مرد نمیتونه بگه آقا من زنم حمایتگر نیست، همش قر میزنه، پدرمو در آورده، ال شده، بل شده، لذا من نمیتونم به دیگران رسیدگی کنم. شما قوام میباید نقشتو ارتقا بدی، ربطی هم نداره حامی داشته باشی خوش به حاله، نداشته باشی خودت باید نقش حمایتی خودت رو هم ایفا بکنی، باید ارتقا بدی خودت رو. پس انجام ندادن وظیفه یکی باعث ترک وظیفه دیگری نمیشه. ما اینجا میگیم چی؟ اینجا میگیم مقایسه ممنوع. ما اینجا میگیم حسد مساویست با بیماری روابط. چرا؟ چون این شروع کنم مقایسه کردن و میگه چون اون کرد من نمی کنم، اینا میگن حسد. چرا اون داره من نداشته باشم؟ چرا اون اینجوریه من اینجوری باشم؟ اینا میگن حسد. از مقایسه هم شروع میشه، چرا اون اینجوری باشه من اونجوری باشم، این میکشه به حسد. اینا باعث اختلال در روابط میشن. اولین چیزی که میزنه روابط رو در یک خانواده بین زن و شوهر، بین مادر و فرزند، بین پدر و فرزندان، بین فرزند با پدر و مادرش، فقط همینه. اینو باید کنترل کرد. گسست نظام خانواده تنها در صورتی جایز هستش که مرد و زن ببینن روابطشون بیشتر از این میتونه به خودشون و دیگران آسیب‌های غیرقابل جبرانی وارد کنه. وگرنه اولویت به اینه که بابا اگه این بند خودم اختلال داشت در نقشه، شما ببر بالاتر، خانواده رو حفظ کن. اولویت به حفظ خانواده است. خب چیکار کنم؟ این هرچی قوامیتش کمتر باشه شما مجبوری مهارتاتو بیشتر کنی دیگه، چاره ای نداری. چه توی بحث روابط باید مهارتاتو بیشتر کنی، چه تو توانمندیهات باید توانمندتر بشی، چون یه سری کارا رو ایشون انجام نمیده، ممکن اصلا پولم در نیاره یه وقتایی. خب من بنده خدا مجبوری یه سری مسئولیت هم به عهده بگیرم. توانمندتر میشه دیگه. یه وقت میبینی به جای نقش صرف نقش مراقبتی یا حمایتی مجبور قوامیت هم به عهده بگیره. پس به محض اینکه یه طرف بیورز از آب در اومد، مجوز برای پایان دادن به زندگی خانوادگی نیست. این بنده خدا توانمندتر بشه. خب توانمندتر میشه دیگه، خیلی خوبه. هرچی اختلالات بیشتر باشه اون طرف مقابل توانمندتر شه. این طرف هم همینطور. آقا خانم من خیلی روحیات معنوی نداره، خیلی دنیاگرایه، خیلی فلان، این قوامتر میشه. چرا؟ توجهش به خدا باید بیشتر بشه، توجهش به ولیش باید بیشتر بشه، توجهش به آسیب‌های دیگران در اجتماع باید بیشتر بشه، سعی کنه آسیب‌های دیگران بیشتر رفع کنه. ای زوم نکنید بنده خدا، این نیازاشو تشخیص بده، نیاز به محبت داره، نیاز به هر چیزی که داره، سعی کن به حتی مقدور برطرف کنی، ولی قوامیت که نباید از کار بیفته. مهارتش باید بیشتر بشه، مهارتش تو روابطش. این نقش حمایتی هم باید تو خانواده ایفا کنه، چون اون بر اختلال باشه بچه هم به اختلال میخورن دیگه. باید هم حمایت کنه از این خانوم که این یه خورده رو بیاد، هم باید از بچه هاش حمایت کنه. نقش خانوم هم باید تو خانواده ایفا کنه. پس اینا میتونن حتی به جای همان نقش ایفا بکنن. پس اختلال تو یکی به معنای مجوز برای اختلال در دیگری نیست، به معنای مجوز برای ارتقای دیگریه. این باعث ارتقا میشه. مثل یه نفر میمونه که میرسه به یه رودخونه ای که این رودخونه 2 متر عرضش، این بنده خدا 1 متر و 78 سانت میتونه بپره، بیشتر نمیتونه. همه توانش هم جمع بکنه، دور خیز کنه، هر کاری بکنه، 1 متر و 78 سانت میتونه بپره. بعد میدونه اون طرف این رودخونه یه گنجی براش گذاشتم. وقتی که اختلال باشه مثل اینه، یه گرگی میذاره دنبال این بنده خدا. این میدونه 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 میبینه اگه از این رودخونه بپره، فقط اگه از این رودخونه بپره از شر این گرگ در امانه. از رودخونه میپره، هم از شر گرگ در امانه، هم میرسه به اون گنجه. به این میگن ارتقا. خیلی خوب، اختلال، ابتلا، خدا اینا رو گذاشته که آدم ها ارتقا پیدا کنن، آدم ها توانمندتر میشن. کسی که تو شرایط الان فلسطین که بمب و خونپاره و اینا درس میخونه توانمندتره و پزشک میشه. مثلا یه کسی که تو فضای گل بلبل همه سالم هم پزشک میشه، خب معلومه فضای ابتلا آدم ها خیلی توانمندتر میشن. خب این رو آدم ها باید به عنوان فرصت نگاه کنن، از تهدید ها به عنوان فرصت باید بهش نگاه کنن. البته خب این نیاز به آموزش داره، نیاز به صبور شدن داره، اینها از اول تو وجود آدم ها نیست، باید آدم ها تمرین کنن. هرچی تربیت و رشد بچه ها از این جهت حساب شده تر باشه، به هر حال ایفای نقششون هم الان در خانواده بهتره. ممکنه وقتی زن و مرد، پس با این حساب اگر اولی که دارن خانواده تشکیل میدن، حتما توی نقششون یه نقصایی هست، چون گفتیم از اول توی اینا نیستش که. مثلا مرد بیاد بگه خانم تو چرا نقش حمایتگری اینجوری بلد نیست این کارو بکنی، خانم بیاد بگه آقا تو چرا اینجوری بلد نیستی، بله طبیعیه بلد نیست کارایی رو. این به مرور توی زندگی ایجاد میشه. الان برین خانواده هایی که موفقن باشون یه صحبتی بکنیم، پای درد دل پیرزن پیر مردا بشینین، ببینین اولش به حال کم تجربه بودم، این کارا رو کردم، اینجوری کردم، ولی الان میدونم، الان اینجوری هم اینجوری هم. یاد میگیره، به مرور ارتقا پیدا میکنه، تو بسترهای مختلف میفته، تو روابط مختلف میفته، توی چالش های مختلف میفته، این همجوری قوی میشه. پس این به مرور ایجاد میشه. کسی توقع نداره اول ازدواج نمیدونم یه مرد کامل نصیبش میشه، کسی هم طبقه نداره یه زن کامل نصیبش میشه. تکامل تدریجی است. پس این سیر تکامل تدریجی هستش. بینو باید حواسمون باشه خود این واسه اختلال میشه تو بعضی از ازدواجا. طرف خودش هایی هیچ کاری بلد نیست، میگه آقا چون این هیچ کاری بلد نیست پس جدا شیم. نه آقا جان، این توی سری تکانی چون صبر میگن صبر داشته باشین، میگن مدارا کنیم. ما قبلا رجوع به این مفاهیم صحبت کردیم، میگن با هم بسازید، نه با هم بسازیم، نه هم دیگر رو تحمل کنیم، با هم بسازید. یعنی تو با زن با مرد، مرد را بسازد، مرد با زن، زن را بسازد، با هم بسازید. خب این خیلی مهم میشه. خدا زن و مرد رو لباس هم دیگه قرار داده، هن لباس رو لکن و انتون لباس رو لهن. لباس یه مفهوم دیگه به اسم لباس هم میخواییم اینجا رجوعش صحبت بکنیم. اینا باید نسبت به هم دیگه گفتیم نقش زن سر نگهداری و اینا، ولی میخوام الان بگیم هم زن هم مرد باید سر پوشی داشته باشن. لباس دیدین یه حالتی داره میچسبه به بدن. باید توی ازدواج زنواری که توی رابطه ازدواج قرار میگیرن اینا باید صمیمیت داشته باشن. لباس چه خاصیت هایی دارن؟ خاصیت ها باید جلوه بخش هم دیگه باشن. آقا این یه ایرادی داره، نه تنها نمیرم ایرادشو همه جا جار بزنم، اون ویژگی مثبتی که داره رو روم میارم، این ارتقا پیدا کنه. فقط هم به گفتن نیست، یه وقتای گفتن یه جاهایی فساد میاره چون باعث برانگیخته شدن حسادت میشه. جلوه بخشیدم چه کار میتونی بکنی که این کارش بیشتر جلوه کنه، استعدادش بیشتر شکوفا بشه؟ چه کار میتونی بکنی این صمیمیت ارتقا پیدا کنه؟ چه کار میتونی بکنی بیشتر سرپوشی داشته باشی؟ خانواده هایی که اهل سرپوشی نیستن به شدت دست شیطان رو تو خانواده باز میکنن. چرا؟ چون اولش که برملا میکنی دست شماست، بعد که میره توی جریانی حرف و حدیث و دخالت و فضولی و اینا میاد، هیچ کس رو جز خودت سرزنش نکن. من دیگه این یه کلمه راجبه این آقا میگه، بقیه میان شروع میکنن هیچ دیگه، من خود کلن دیگه نمیتونه زندگی کنه، انقدر این مرد در از همون. همینجور راجب خانوم ها، مرد میاد یه کلمه راجب خانومش میگه، انقدر پشبندش میاد و نسخه و دوا و درمون و دیگه اصلا زندگی معنی پیدا نمی کنه. دل سردی، نسخه های بی خودی، دخالت های بیجا، حسادت ها، خیلی اتفاقات میتونه به واسطه این مهارت نداشتن در این کار بیفته. یکی از کارهای مهمی که باید از بچگی به بچه ها حتی یاد داده بشه سرپوشیه. فرزندان خانواده جدا از خانواده نیستن، سرنوشت اونها توسط مادر پدرشون نهادی نمیشه، پدر مادر مسئول فرزندانشون هم، پس باید نقشه خودشون رو خیلی خوب ایفا کنن. اگه کسی میخواد بچه خوبی داشته باشه خوب نقشش رو ایفا کنه. محوری ترین اشکال منجر به گسست نظام خانواده همون بحث مقایسه یا تمنای فضل هم دیگه هست. من میخوام کاری که آقا انجام میده رو انجام بده، آقا میخواد کاری خانم انجام بده. چرا خانم اینجوری این کارا رو بکنه من نباید؟ چرا آقا؟ خیلی هم زیاده، خیلی هم رایجه تو خانواده دیگه. مثال نزنیم، این قصه سر دراز دارد. هر چقدر صفات کمال زن و مرد توسط دیگری شناخته بشه و تکرین بشه توسط خودش، امکان انتقالش به فرزندان خیلی بیشتره. زنها میتونن صفات خودشون رو به دختراشون و مردها صفات خودشون رو به پسراشون منتقل بکنن. چرا؟ چون اینها توسط هم دیگه تکریم شدن. دید پسر نسبت به دختر مثبته، دید دختر نسبت به پسر مثبته. اینجا دیدین این دید اختلال داره، بدونین اینجا اختلال پیدا کرده. به واسطه مقایسه هم خیلی این اختلال تشدید میشه. خب اگه بچه، اگه هر خانواده بچه سالم و سالم داشته باشه دیگه غمی نداره، به سمت تشکیل جمعای بزرگتر میتونه بره، میتونه همین خانواده میتونه جمعای خیریه‌ای، جمعای تولیدی، جمعای علمی، از منشأ همین خانواده میتونه جمعای بی‌نظیری در عالم شکل بگیره که خیلی فوق‌العاده است. باز میتونیم توی زندگی مثلا امام خمینی یا زندگی، حالا شاید زندگی سردار سلیمانی چون الان خیلی جلو چشم ما هست، شاید بیشتر اینو بتونیم ببینیم. یه دفعه ببینید دختر خانم ها روابط در واقع خارج از مرزهای ایران دارن، سرداران مقاومت رو عمو خطاب میکنن، با خانواده هاشون در ارتباطن. اگه پدر یکی نباشه اون یکی زنگ میزنه دلداریش میده، اگه پدرم یکی نباشه. ببینید جمعهای مجاهدانه از منشأ یک خانواده ایجاد میشه، جمعهای تولیدگر ایجاد میشه، شاید ما ندیده باشیم اینا رو ولی وجود دارن، جمعهای علمی تولید میشه. اینها میتونه ارتقا بده سطح یک خانواده رو از کف کف تا بالاترین سطح ها که بهش میگیم امت. ما میخوایم خانوادهمون خانواده امت توحیدی باشه، خانواده امام زمان باشه. ما بحثای نقش زن و مرد رو تا همینجا تمومش میکنیم. انشاءالله اگر دوستان خواستن مطالعات بیشتری داشته باشن، منابع معرفی شده، میتونن به منابعش مراجعه بکنن. بزرگوارانی که دوست دارن تو این زمینه کار، تو خیلی جای کار داره، کارهای پژوهشی خیلی اجتماعی، خانوادگی، توییته روابط، توییته مهارت‌ها، خیلی جای کار داره. بزرگوارانی که اهل کار پژوهشی هستن و میخوان در این زمینه ها کار پژوهشی انجام بدن، اول میتونن علم و اطلاعاتشون رو در این زمینه ها ارتقا بدن و بعد وارد کارهای پژوهشی بشن. و خب این موارد خیلی توسعه و دست به دست کردنش به دیگران میتونه خیلی باعث ارتقاء سطح روابط در خانواده ها و در جامعه بشه. ما مبحث زن و مرد رو شاید یه مقدار دیگه به جلسه آینده بپردازیم، یک جنبندی نهایی داشته باشیم و بعد انشالله میخواییم وارد بحث مادر بودن و وارد مباحث تربیتی بشیم. خیلی ممنون از توجه شما. انشالله با هم دیگه دعای حیات طیبه حضرت زهرا رو زمزمه میکنیم و امید این که خدا زندگی از جنس زندگی حضرت زهرا و همسرشون و فرزندانشون رو عنایت بکنه، زندگی که توش زن به بالاترین درجات در واقع نقش خودش و مرد به بالاترین درجات نقش خودش برسه و امامت امامان محقق بشه و امت واحده توحیدی شکل بگیره از دل چنین خانواده هایی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به زبان حضرت مادر برای خودمون دعا کنیم، دعای مادر در حق فرزندانش حتما مستجابه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.